ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبران گروه 20 بر سر سوریه به توافق نرسیدند. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون در ماه جاری در نیویورک دیدار می‌کنند. دادگاهی در اتحادیه اروپا مقرر کرد تحریم‌ها علیه 7 شرکت و بانک ایرانی لغو شود. درود شنوندگان ارجمند. مذاکرات رهبران گروه 20 درباره بحران سوریه در مراسم شام در شامگاه پنجشنبه در سنت پترزبورگ به نتیجه نرسید. سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که رهبران گروه 20 نظرات متفاوتی درباره بحران سوریه دارند و متحد نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند کشورهای دیگر را به توافق بر سر حمله نظامی به سوریه تشویق کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که استفاده از زور بدون موافقت سازمان ملل تجاوز به خاک سوریه خواهد بود. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که شورای امنیت را به گروگان گرفته است. وی همچنین گفت نظام شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از مردم سوریه ناکام مانده است. اتحادیه اروپا و ایران گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در ماه جاری در زمان برگزاری نشست سازمان ملل در نیویورک از سر می‌گیرند. به گزارش رویترز، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند در نیویورک گفتگوها را از سر بگیرند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رویترز گفت که در پاسخ به خبری که روز گذشته مبنی بر محول شدن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ایران منتشر شده بود، با وزیر خارجه ایران تماس گرفته است. گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران از فروردین ماه متوقف شده است. دادگاهی در اتحادیه اروپا به لغو تحریم‌ها علیه 7 شرکت و بانک ایرانی رأی داد. این حکم بیشتر درباره بانک‌های صادرات و ملت صادر شده بود. به گزارش رویترز، حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که امروز صادر شد، شامل شرکت‌های پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی می‌شود. دادگاه اعلام کرده شواهد معتبری ندارد که نشان دهد این شرکت‌ها و بانک‌ها به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کنند. رأی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در این باره قابل تجدید نظر است و اتحادیه اروپا می‌تواند درخواست استیناف دهد. محمد رضا خاتمی عضو جبهه مشارکت در همایش ستاد جوانان اصلاح طلب بر مطالبات اصلاح طلبان تأکید کرد و گفت که مطالبات آنها جز همان برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی یعنی نجات اقتصاد، برقراری امنیت و دفاع از آزادی‌ها نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، همایش ستاد ملی جوانان اصلاح طلب پنجشنبه با حضور محمد رضا خاتمی، حسین مرعشی و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی در شهر کرد برگزار شد. به گفته محمد رضا خاتمی، در این همایش از ویژگی‌های انتخابات اخیر این بود که اصلاحات توانست هژمونی یا استیلای رهبری خود را حاکم کند و به گفته وی انتظار است قوای سگانه و حاکمیت پیام این انتخابات را درک کنند. درباره اظهار نظر اخیر محمد رضا خاتمی در میان جوانان اصلاح طلب، آبتین صدر از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیده رئیس جمهور با صراحت چه وعده‌هایی داده که اصلاح طلبان انتظار دارند آنها را فراموش نکند. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، آقای روحانی با فاصله بسیار زیاد نسبت به نفر دوم رأی آورد. سه شعار اصلی داشت: یکی آشتی با دنیا، دوم بهبود وضعیت اقتصادی و سوم رفع فضای شدیداً امنیتی حاکم بر کشور. در این حوزه سوم که همون حوزه سیاست داخلی است، ایشون به صراحت گفت فضای امنیتی رو در دانشگاه از بین میبره، به تشکل‌ها و مطبوعات آزادی فعالیت خواهد داد، حذف شدگان و مغضوبان دوران احمدی نژاد رو به جای خودشون باز می‌گردونه، منشور منشور حقوق شهروندی تدوین میکنه و نهایتاً فضای امنیتی حاکم بر جامعه رو هم از بین خواهد برد. در این میان تعداد بسیار زیادی سوال ازشون میشد، از جمله مثلا در دانشگاه صنعتی شریف در مورد وضعیت زندانیان سال 88، زندانیان سیاسی و حصر آقایان موسوی و کروبی، که آقای روحانی یک بار به صراحت هم اعلام کرد که شرایطی رو فراهم خواهم کرد که بعد از یک سال در واقع اونها بتونند آزاد بشن. این وعده های انتخاباتی که رأی آور بود برای آقای روحانی یک پیام بزرگی بود برای حاکمیت و کسانی که در این 8 سال همه این چیزها رو انکار میکرد.
آقای محمد رضا خاتمی گفتند که مردم به تغییر رأی دادن و انتظار ما اینه که تمام قوا و مجموعه حاکمیت این تغییر رو بپذیره. آیا این تغییر به نظر شما در شعارهای آقای روحانی متجلی بود و آقای روحانی با صراحت دم از این تغییر میزد؟
ببینید، کلمه تغییر برای وضعیت انتخابات ایران کلمه بسیار شیکی هست. به نظرم مردم به یک نوع انقلاب آرام رأی دادن، یعنی چیزی فراتر از تغییر هست. خواسته های مردم بود و شعارهایی که آقای روحانی بود حتی 1/10 در جریان کمپین انتخاباتی سال 76 آقای خاتمی تکرار نشد. آنچه سیاهی از وعده های اولیه آقای روحانی تقریبا تمامی عملکرد حاکمیت رو عوض میکنه. بنابراین فراتر از تغییر رو مردم میخواستند، اما به صورت آرام. و وعده های آقای روحانی، نمیگم همش به این خواسته ها جواب میداد، اما حداقل بخشی از مطالبات رو پوشش میداد.
آقای محمد رضا خاتمی گفتند که با دولت همراهی خواهیم کرد و از این دولت حمایت میکنیم. سوال اینجاست که هدف اصلاح طلبان از همراهی با دولت آقای روحانی برای چیست؟ و اساساً اصلاح طلبان حاضر هستند تا چه جایی با دولت آقای روحانی همراهی بکنند؟
در حال حاضر اصلاح طلبان دو هدف اصلی رو دنبال میکنند. در شرایطی که تمام مخالفان، در واقع مخالفان دولت آقای روحانی، دارن سعی میکنن دولت رو زمین بزنن، حتی دولت به چند ماهگی هم نرسیده و حتی این روزا میبینیم مثلا گشت ارشاد دوباره فعالیتش رو بسیار شدید کرده، اصلاح طلبان در مرحله اول میکوشند که با تکرار مواضع پشتوانه سیاسی حسن روحانی رو تقویت کنند و مردم رو حول او همچنان بسیج شده نگه دارند. و دوم، اصلاح طلبان به احیای سیاسی خودشون هم فکر میکنند. استدعا میکنم فراموش نکنید که 4 ماه پیش روزنامه‌ای در تهران به خاطر چاپ عکس سید محمد خاتمی توقیف شد، اما الان آقای خاتمی به راحتی میتونه حرف بزنه و نام بردن اسپردن ازشون دیگه تابو نیست. اسم میرحسین موسوی و کروبی یک تابوی بسیار بزرگ بود تا 4 ماه پیش، اما الان شرایط بهتر شده. بنابراین این هم کمک میکنه به احیای سیاسی اصلاح طلبان و کمک میکنه به اینکه برای انتخابات بعدی آماده باشند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با آبتین صدر از رادیو فردا گفتگو میکرد. در آلمان پس از پشت سر گذاشتن یک راهپیمایی 300 کیلومتری حدود 50 تن از نمایندگان پناهجویان از ایران، عراق، افغانستان و چند کشور آفریقایی، 2 روز است وارد مونیخ شده و سپس خانه اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری آلمان در آن شهر را به اشغال خود درآوردند. پناهجویان در انواع و اقسام حرکت‌های اعتراضی خود که 20 ماه است ادامه دارد، خواهان تغییر و اصلاح برخی از قوانین و مقررات پناهندگی در آلمانند. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می‌دهد.
در ادامه یک سلسله حرکت‌های اعتراضی که در پی خودکشی 2 پناهجوی ایرانی با نام‌های محمد رهسپار و سپس حامد سمیعی از 20 ماه پیش به این سو به ویژه در شهرهای جنوبی آلمان شدت گرفته، حرکت دیگری این بار به صورت راهپیمایی با شرکت نزدیک به 50 تن از نمایندگان پناهجویان ایرانی، افغانی، عراقی و چند ملیت دیگر شکل گرفت. این حرکت که روزنامه ها از آن به عنوان راهپیمایی 300 کیلومتری یاد کرده اند، از 2 مسیر و از 2 اردوگاه پناهجویان در شهرهای جنوبی آلمان، وورتسبورگ و بایرویت شروع و به شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن ختم شد. این پناهجویان به محض ورود به مونیخ دست به یک تظاهرات خیابانی زدند که به نوشته روزنامه ها حدود 800 تن از آن حمایت کردند. آنها سپس وارد خانه اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری آلمان در شهر مونیخ شده و ضمن تحصن آنجا را به اشغال خود درآوردند. این اتحادیه بلافاصله با انتشار اطلاعیه‌ای از تمامی خواسته های پناهجویان پشتیبانی کرد، ولی با این حال از آنها خواست به تحصن و اشغال خود در این مکان پایان دهند. لغو قانون دیپورت پناهجویان، اجازه کار، برچیده شدن کمپ‌های پناهجویی، قطع توزیع و پخش جیره غذایی در پاکت و بالاخره لغو مقررات تردد پناهجویان تا شعاع 30 کیلومتری از جمله خواسته‌های اصلی پناهجویان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفتاد و هفتمین شهرآورد پایتخت در ورزشگاه 100,000 نفری تهران در جریان است و اکنون بازی دقیقه 60 خود را سپری می کند و نتیجه 0-0 همچنان مساوی پیش می رود. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، همراه من است. آقای غریب، بازی حملاتی رو در پیش داشته، در جریان داشته، چه در نیمه اول و در نیمه دوم مثل شهرآوردهای پیشین. دو تیم عزم خودشونو جزم کردن که به گل برسن، همچنین بازی با برخوردهایی هم همراه بوده. چگونه دیدیم بازی رو تا اینجا؟
بله، دقیقه 62 هست. آقای خمسه پور، همون روی که شما اشاره کردید، حملات پراکنده‌ای داشتن. نیمه اول تا دقیقه 40 بازی هنوز یخش باز نشده بود. از دقیقه 40 رفته رفته بازی بهتر شد، تاکتیکی تر شدن تیم‌ها. دقیقه 44 آقای قلعه‌نویی مربی استقلال مجبور شد یه تعویض اجباری بکنه و آس خودش رو روی نیمکت که بود فراد مجیدی رو به میدون فرستاد. نیمه دوم بهتر از نیمه اول شروع شد. فراد مجیدی دقیقه 46 یه موقعیت خودش توی موقعیت 100% قرار داد، اما قدر این موقعیت رو ندونست، به هدر رفت. استقلالی‌ها دقیقه 55 هم آرش برهانی با تجربه رو به میدون آوردن. نوبت رسید به پرسپولیسیا که آس رو کنن. دقیقه 59 علی دایی آسش رو کرد. محمد رضا خلطبری، بازیکنی که هفته گذشته از لیگ امارات با اون سر صدا و جنجال به این پرسپولیس اومده بود، رو به میدون فرستاد. دقیقه 61 یعنی یکی دو دقیقه پیشم فرهاد مجیدی موقعیت آماده رو درست کرد جلوی دروازه پرسپولیس برای ساموئل، اما ساموئل توپ رو به پشت دروازه قرمزها کوبید.
آقای غریب، در این حال که به نظر میرسه دو تیم ممکنه مانند شهرآورد پیشین به تساوی دست پیدا کنن، ولی این امکانم هست که دو تیم به خاطر حملات که روی دروازه‌های یکدیگر دارن، به ویژه ضد حمله ها، بلکه بتونن به گل هم برسن. آیا فکر می‌کنین این بازی گل خواهد داشت؟
آقای خمسه‌پور، بله این اشاره درستیه، ولی اون چیزی که باعث شده بازی تا اینجا برای تماشاگرها جذابیت خاص خودشو نداشته باشه، آنالیز خوب سرمربیان دو تیم از تیمای حریفاشونه. یعنی واقعا استقلالیا اومدن نقاط مثبت پرسپولیس رو کور کردن و برعکس پرسپولیسی هم همین جوری فیلمای بازیای همدیگر رو دیدن، اون فضاها رو گرفتن. مخصوصا استقلالیا میدونستن نقاط قوت پرسپولیس کدوم، فضا نمیدن. البته اومدن خلطبری الان یک شرایط ویژه‌ای هست، خلطبری برای اولین بار تو پرسپولیس، این بازی اولین بازیش تو این فصل میکنه. بعدم اشاره بکنم که هر دو تا تیم چند تا مهره غایب دارن. خسرو حیدری که به خاطر آسیب دیدگی تو این بازی نیست، هاشم بگزاده برای استقلال باز تو این بازی نیست. توی پرسپولیس هم امید آلیشا یار جدیدشون و پدیده این فصلشون هم تو بازی نیست به دلیل محرومیت، و حمید علی اسکر هم مصدومه که نمیتونه امروز به میدون بره.
خب وضعیت جدول هم یه مقدار توی نتیجه این بازی میشه گفت که تاثیرگذار هست، یعنی نتیجه این بازی در واقع روی موقعیت دو تیم در جدول. از وضعیت جدول هم صحبت کنیم.
بله آقای خمسه‌پور، اگر هر کدوم از این تیم‌ها ببرن، الان استقلالیا 14 امتیازی هن، چهارم جدولن. پرسپولیسیا 13 تا دارن، پنجمن. هر کدوم از این تیم‌ها ببرن و 3 امتیاز رو بگیرن، میان نفس تو نفس فولاد خوزستان که ردیف اوله، یعنی پشت فولاد خوزستان قرار میگیرن و امیدوارن که اونجا بمونن. یعنی تیم برنده این میدون واقعا یه جهش 3-4 پله‌ای رو داره. اگر مساوی بشه تقریبا جاشون همین جا هست، و اگر یه تیمی هم که هر حال اگر اون تیم بازنده، من فکر میکنم که باز خودشو باید در مکان چهارم پنجم ببینه.
سپاسگزاریم فریبرز غریب، همکارمان در دنیای ورزش، ما را در جریان شهرآورد 77 پایتخت قرار میداد. در بخش‌های بعدی خبری نیز با فریبرز غریب گفتگو خواهیم کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2020-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها از رادیو فردا 20:30 دقیقه ایران.